اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. اللهم علی اعدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه نکته ای تو جلسه قبل به اینجا رسیدیم که گاهی اوقات علت این که یک واجب مشروط میشه به یک قیدی اینه که قبل از تحقق این قید ملاک وجود داره، ولی این ملاک مزاحم هست با مفسده در الزام، به خاطر همین شارع در اون زمان الزام نمی کنن، بعدن الزام میکنه. اگر به این شکل باشه بعد از تحقق قید دیگه شخص حق نداره خودش رو از این قید خارج کنه و همثال اینها، واجب هست حتما این قید رو حفظ کنه. چون اگر قید رو بخواد حفظ نکنه وجوب از بین می رود، و وجوب که از بین رفت، معنای از بین رفتن وجوب اینه که شارع نمی تواند به ملاک خودش دسترسی پیدا کنه، چون شارع مقدس با ایجاب کردن شی میتواند به ملاک خودش دسترسی پیدا کنه. یعنی ما با این کار کاری میکنیم که شارع نتواند به وسیله ایجاب کردن به هدف خودش که تأمین اون مصلحت هست برسه.
اون شرط استدامش هم تأثیر داشته باشه
به این معنا که اگر عرض کنم خدمت شما، معنای تأثیر اینه، یعنی اگر من کاری بکنم که این شرط معدوم بشه الزام شارع از بین میره.
نه استدامش در این
حال سب کنید اگر ما مفروض ما اینجوری باشه که در صورتی که شرط معدوم شود ولو شرط بعد از وجودش معدوم شود، الزام شارع مفسده داشته باشه، اینجوری باشه که در واقع حتی برای کسی که این شرط برش تحقق پیدا کرده، برای اون هم اگر شرط معدوم شود و به اختیار او هم معدوم شود، باز الزام شارع بر فرض نبودن شرط مفسده داشته باشه. لازمه مطلب اینه که شارع مقدس اگر اختیاراً این مکلف خودش رو از این شرط خارج بکنه دیگه امر نداشته باشه، ولی این امری هست که امر ساقط شده، ولی به تعبیر مرحوم آخون یعاقب به نهی سابق ساقط.
روح الزام هست دیگه.
چی؟
روح الزام هست لذا یعاقب.
نه روح الزام نیست. نه روح الزام هم نیست. روح الزام نمیتواند باشه. روح الزام مفسده داره. روح الزام فرضینه که مفسده داره. این روح الزام هم میپره، ولی با وجودی که میپره، چون با اختیار خودتون، این مکلف با اختیار خودش کاری کرده است که شارع نتواند به هدفش برسن، چون شارع برای رسیدن به هدفش از طریق الزام کردن به هدفش میرسن. گاهی اوقات من سلب قدرت که میکنم بخواد به جهت این که وقتی قدرت ازم سلب شد دیگه خب نمیتوانم کار رو انجام بدم، یه جوره. یه موقعی من کاری میکنم نه اینکه من نتونم اون عمل رو انجام بدم، شارع نتواند به هدفش برسن، سلب قدرت از شارع دارم میکنم. جایی که شخصی خودش رو از موضوع خارج میکند که با خارج کردن از این موضوع در الزام شارع مفسده وجود دارد، در ملزم بودن عبد مفسده وجود دارد، معناش اینه که شارع مقدس دیگر نمیتواند به هدفش برسد. یعنی من کاری کردم که شاعر نتونه به هدفش برسه و این عقلا مجاز نیست.
مشکلی داره که همین حس ملزم بودن، حالا نه به اون معنا که الزام نفسایی داره، به اون معنا نه، یعنی حس این که من قرار عقاب بشم ولی شاعر دیگه نتونه، همین نفسایی داشته باشه،
یعنی رو اون که بحث هست روح الزام، یعنی ملزم بودن واقعی به حمل شایه، نه تخیل الزام، تخیل الزام نه، نفس ملزم بودنه.
همین که من اگه این کار بکنم که شاره دیگه نتونه الزام کنه، من عقاب بشم به نحی سابق ثابت، همین هم مفصله داشته باشه شاره اصلا
این دیگه نمیشه. نه 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 نه، این دیگه نمیشه. نه این دیگه نمیشه که عقاب کردن شارع ولو به نهی سابق ساقط، اون دیگه معقول نیست. نه این معقول نیست، این معقول نیست، این دیگه تناقض استدلاله. یعنی در واقع این نظریه‌ای هست که در درون خودش متفاوته. خب این
سیان صادق نیست
چی؟ حالا صبر کنید، فرض این هست که شرط حدوثاً و بقاءاً تأثیر داره، یعنی اگر شرط بقاءاً هم ولو به اختیار من از بین برود، وجوب هم میپرد با این فرض. البته در مسئله این که انسان سلب قدرت نمیتواند بکند، موضوع همینه، ولو اگر انسان سلب قدرت کند وجوب میپرد، ولی من با اختیار خودم نباید کاری بکنم که تفویت ملاک ملزم شارع ایجاد شود. کسی که قدرت براش موجود شده، این بخواد خودش رو از موضوع این قدرت خارج کنه، تفویت مصلحت کرده و این اشکال داره. البته من این رو به جایی برسونم، البته این مطلب در بحث استطاعت شرعی که در بحث حج مطرحه، اون استطاعت رو به این نحو تفسیر نمی کنیم، چون اون استطاعت شرعی یک موضوع خاصیه. استطاعتی که موضوع وجوب حج هست، داشتن بالفعل زاد و راحل است. کسی که بالفعل زاد و راحله نداشته باشد ولی قدرت تحصیل زاد و راحله رو داشته باشد، این شخص قدرت داره، عقلا مانعی نداره که شارع مقدس او رو بهش مکلف کنه، ولی شارع اون رو بهش امر نکرده. از اون طرف استظهار از ادله این هست که با وجود زاد و راحله، حدوث زاد و راحله وجوب حج رو به عنوان یک دین و به عنوان یک تکلیف، یک حکم وضعی به گردن انسان میاره، و بعد از اون هم تا وقتی که قدرت وجود داره حکم تکلیفی هم وجود داره، قدرت عقلی. یعنی کسی که زاد و راهله به دست آورد، اگر زاد و راهله را از بین ببرد، وجوب حج به گردنش از گردنش ساقط نمیشه، او باید تحصیل استطاعت کند. تحصیل استطاعت یعنی چون قدرت تکوینی برای حج رفتن دارد، ولو به این که بره تجارت کنه، مال کسب کنه، اون بحث دیگریه، اون هم در حدوثش متفاوته با قدرت تکوینیه، هم در بقایش. در حدوثش اون چیزی که باعث می شود که وجوب حج بیاید مطلق القدرت نیست، قدرت خاصه است. قدرت خاصه به داشتن بالفعل زاد و راحله. بقاءن هم اون چیزی که تأثیر داره در وجوب حج، اون دیگه قدرت تکوینیه. همین که حدوثاً من زاد و راحله داشتم، این حدوث باعث میشه که حج به عنوان یک حکم وضعی به ذمه من بیاد. اگر بتوانم
ولو با تحصیل زاد راه. حالا بعد از این که من زاد راهله به دست آوردم، اگر زاد راهله رو هم از بین ببرم
یا از بین برود
کار ندارم. اگر نه، من با اختیار خودم او رو از بین بردم، تخفیف کردم، این مقدارش که مسلمه که میگن حج مستقر میشه. معنای حج مستقر شدنش این هست که دیگه حج متوقف بر وجود بالفعل زاد راهله نیست بقا. هم همین مقدار یک در ذمه من حج وجود داره، حتی اگر قدرت تکفینی هم نداشته باشه، ذمه من مشغول به حج میشه. بنابراین اگر از دنیا رفتم باید از ذمه‌ام حج رو ادا کنم. اگر هم قدرت تکوینی دارم برای اینکه حج به جا آورم، ولو به اینکه من تحصیل استطاعت کنم، حج واجبه. و اگر حرجی، یه نکته دیگه هم وجود داره، اگر کسی که مستطیع هست، کسی که زاد و راهله خدوسن برش ایجاد شده، اگر زاد و راهله را از بین ببرد، زاد و راهله را از بین ببرد، حالا به نحو حرجی حج به جا بیاورد، به تعبیر روایات متسکن حج به جا بیاورد، این حجش حج الاسلامه. کسی که اصلا زاد و راهله برش تحقق نداشته باشه، متسکن حج به جا بیاورد، این حج از حجۃ الاسلام واقع نمیشه. ولی کسی که زاد و راهله خصوصا براش تحقق پیدا کند و با تفویت او این زاد و راهله از بین برود، این شخص حج به ذمه‌اش مستقر میشه. کسی که حج بر ذمه‌اش مستقر شده است، به هر نحو حج به جا بیاورد، به این که تحصیل زاد و راهله بکند، به این که متسکن حج به جا بیاورد، به هر نحوی حج به جا بیاورد، حجش حجۃ الاسلامه. پس اون بحث استطاعت در باب حج غیر از این بحث ماست.
جامعه بین عدم و شرط و جزا پس دیگه نیست.
تو این مثال ها جامعه بین عدم و شرط و جزا نیست، ولی یه چیز دیگه ای هست که اگر در جایی ما بتوانیم به این لازم ملتزم بشویم، اون اینه که اعدام شرط حرامه. در بعضی موارد ما ملتزم میشیم، در جایی که من قدرت به دست میارم اعدام تفویض قدرت اشکال داره و بشن ملتزم میشیم، اون مانعی نداره. ولی در هر جای فرض کنید که در مانه رو فیه رو نمیشه بهش ملتزم شد. در بحث عرض کردم در چیز واجه تخییری تفسیرش به نه درست نیست، با توضیح تو جلسه قبلم اشاره کرد، چون اعدام شرطش حرام نیست. از کنم خدمت شما
این واجب مشروطی که تخییرش برمیگرده
اینا نیست،
اون روش هم تخییر دیگه.
نه یعنی نمیتونه، یعنی اون کسی هم که واجب مشروط رو به عنوان تفسیر واجب تخییری قائل هست، این واجب مشروط این شکلی قائل نیست. واجب مشروطی قائل هست که روحش جامع بین شرط و جزا
است. آدم واجب مشروط چیه؟
چی؟
واجب مشروط یا هست، یعنی دو تا که نداریم واجب مشروط.
نه، دو جوره. دو جور واجب مشروطه. این واجب مشروط مدلش فرق داره.
آقای حائری واجب مشروط.
نه، آقای حائری اصلا، آقای حائری این بحث به اصطلاح مفسده در الزام و اینها رو خیلی جدی نمیگیرن، این اشکال دارن. آقای صدر اینها به اینجور چیزا اشکال دارن. اینه که تو دیدگاه آقای صدر مفسده در الزام اینقدر جدی نیست، همون اشکال. حالا مسئله ترخیص فرق داره. من نه مسئله ترخیص نتیجهش این نیست. بین مسئله ترخیص و مسئله الزام تفاوته. مسئله در ترخیص خب مانعی نداره، من از چیز خودم رو خارج میکنم به اون مسئله در ترخیص میرسم. از موضوع خارج میکنم برای اینکه به مسئله در ترخیص برسم. اگر نکته ای که باعث شده
واسه الزام نکنه
نه موکسی
برسه
خب نه الان هم چی
واسه میشم سر
نتونه الزام کنه تا مسئله ترخیص برسه، اشکال نداره. یعنی باز من در راه رسیدن به یکی از مسائل اشاره
میتونستم کاری کنم، مسئله تخصیص در کار نباشه.
نه ولی حالا کاری کردم، نه کاری کردم که مسئله تخصیص ایجاد شده.
مزاحم برام اینا که موضوع،
نه اشکال نداره، من کاری میکنم یه مسئله ایجاد بشه. ایجاد بشه نه اشکال نداره، من مصلحت دارم ایجاد میکنم، فرضیه کاری میکنم که ولو این مفسده از بین میری چیزی کم گیرش بیاد، اون اشکالی نداره. برزی اون اشکال نداره، اون بحث مصلحت در مصلحت در ترخیص فرق داره با مفسده در الزام و اینا. خب این بحث تمام. حالا اجازه میخواستم، من امروز دیگه وقت گذشت، من یه مقداری کل بحث رو، حالا من تیتروار یک دو تا نکتهش تیتر بحث رو بگم، توضیحاتش باشه فردا. یه بحث میخواییم اصل اون علم اجمعی، این که مرحوم آقای سعد در دوران هم بین تحقیر و تخییر قائل به این هست که در اینجا انحلال حقیقی صحیح نیست، انحلال حکمی صحیح. این که انحلال حقیقی صحیح نیست به خاطر علم اجمالی هست که مرحوم آزیا مطرح کردن. یه توضیح در مورد اون علم اجمالی مرحوم آزیا میخوام بدم و این که پاسخی که مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدر علم اجمالی رو پذیرفتند و میگن این علم اجمالی مانع انحلال حقیقی میشود ولی مانع انحلال حکمی نمیشه، انحلال حکمی رو میپذیرن. ما یه تحلیل میخوام بکنم، اینا رو میشه با همدیگه جمع کرد، از یه طرف انحلال حقیقی رو قبول نکرد، از طرف دیگه انحلال حکمی رو درست کرد. بنابراین بحثی که ما داریم، یک توضیح همون علم اجمالی من موازی ها، دو آیا با پذیرش عدم انحلال حقیقی پذیرش انحلال حکمی درسته یا درست نیست، این دو بحث. بحث دیگری که اینجا وجود داره، ما در واقع سه جور، سه تحلیل اصلی در حقیقت واجب تخییری داریم. اون اینه که واجب تخییری ممکنه در واقع به جهت، حالا واجب تخییری رو چه به معنای علم جامع بگیریم چه به معنای واجب مشروط بگیریم، این که چطور شده که این واجب مشروط شده یا به جامع تعلق گرفته، سه تصویر داره، سه تصویر معقول داره. یک تصویر، تصویر این هست که به دلیلی که مصلحت فقط در جامع بوده، ملاک در جامع بوده، که یک شکل در صورتی که یکی از اینها آورده شود دیگری اصلا ملاک ندارد. مطلب دوم این که دیگری ملاک دارد ولی با آوردن یکی امکان استیفاء ملاک دیگری نیست. مطلب سوم این که امکان استیفاش هم هست ولی با مصلحت ترخیص منافات دارد. این سه تصویری هست که در مسئله وجود داره. در واقع این سه مبنای اصلی در منحنفی هست. این سه مبنا تأثیرش در جایی که ما علم داشته باشیم که یکی از این سه مبنا هست، واجب تخییر ما به یکی از این شکل ها هست و دوران هم بین تعیین تخییر باشه، یعنی اگر تخییری باشه مشخصه که تخییرش به چه شکلیه، در دوران هم بین تعیین و تخییر حکم مسئله چیست یا دنبال کنیم. جایی هم که شک کنیم حکم مسئله چیه، جایی که ندانیم اون تخییری که احتمال تخییر محتمل، تخییر محتمل به چه شکلیه، در واقع به تعیین تخییره، اون تخییری هم که محتمل هست نحوش مشخص نیست،
مقصد
الزام جز این سه شرط نبود. چی؟ اون نه. تو توضیح دادم که این نمیتونه توضیح این توضیحی که جلسه قبل عرض کردم برای همین توضیح واجب تخییری نیست.
اونی که ملاکش هست
واجب اون نمیتونه. این توضیحی که جلسه قبل دادم برای همین بود دیگه. در مصلحت در الزام توجیه واجب تخییری نیست. اگر مفصلی در الزام باشه واجب تخییری نیست. اون توضیحاتی که جلسه قبل دادم برای همین بود دیگه. اینی که
دو تا فرض یه فرض شیخ انصاری و امام آخوند و اینا بود که مفصل در الزام اونجا تصویر کردی. یه حالتش مفصل در الزام بعدش تصویر کردی.
هر یک از اونها هیچ کدومش نمیتونه چون نکته ای که وجود داره مفصلی در الزام اگر باشه اعدام موضوع جایز نیست و اینجا فرض نه اعدام موضوع جایزه. اما نکته ای که اشاره کردم اینه که در واقع این سه شقی هست که ما باید بحث کنیم. یک شق هم معروف هست، یعنی در واقع دو شقی که مرحوم آخوند مطرح کردند به علاوه شق سومی که امام هاشم حسین اصفهانی مطرح کرده. این سه تا تصویر ثبوتی برای واجب تخییری تصویر داره در جایی که ما میدانیم واجب تخییری محتمل نحوش به چه شکل است. در دوران هم بین تعیین تخییر حکم چیست؟ اینم موضوع سوم بحث ما. موضوع چهارم بحث ما این هست در جایی که نمیدانیم واجب تخییری محتمل به چه شکلی است در دوران بین تعیین تخییر حکم مسئله چیست. این چهار مسئله رو انشاءالله فردا و پس فردا در موردش بحث میکنیم و بحث رو انشاءالله تکیه همش میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی خدا و علی محمد.